بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 259 سطر 12 و عمل کلام و فی ذهن و صناعت و الفهم و الحکمت و ذکای و الحدس فیکاد و یکون و اکثر و اولا به علوم اخرى من الطبیعیات و الخلقیات الا انا نهده ها و انا حده. این فصل نهم از مقاله سوم برهان در دو مطلب بحث میکرد، یکی فی حال العلم و زن و تشارک هما و تباین هما که تا حالا طول کشید و در جلسه قبل تموم شد. عنوان دومی که الان میخوام شروع کنیم این بود فی تفهیم ذهن و الفهم و الحدس و ذکای و صناعت و الحکمه. شش تا اصطلاح میخواست بیان کنه. در اینجا هم اولی که میگه به عمل کلام فی ذهن و صناعت باز شش تا میشماره، ولی وقتی شروع میکنه به توضیح دادن هفت تا میشماره، فکرم اضافه میکنه. تو عنوان فصل فکر نیمده بود، الانم که داره وارد بحث میشه وقتی میشماره فکر رو نمیشماره، ولی وقتی شروع میکنه به توضیح دادن فکر رو توضیح میده. اما ارتباط عنوان دوم با عنوان اول چیه؟
یکی این موضوع، یکی همین که اصلا این الان یه بحث تعریفی دیگه اصطلاح شناسی.
بله.
این بحث چی اصلا موضوع مطرح
کرد؟ در این فصل همونطور که توجه کردید بحثمون در علم بود و زن. چه علم چه زن به توسط ذهن حاصل می شود، به توسط فهم حاصل میشه، به توسط همینه که داریم ذکر میکنیم حاصل میشه. حالا ممکنه بعضی از اینا واسطه باشن برای پیدایش علم یا زن، بعضی ها با این واسطه ها مرتبط باشند. پس این مطالبی که الان ما میگیم که عنوان دومند با عنوان اول فصل ارتباط دارند، و چون در عنوان اول فصل ما تعریف میکردیم علم و زن و بچه مشترک و بچه تباینشون هم ذکر میکردیم، بحثمون در تعریف بود، جا داده که اینجا هم تعریف کنیم. یعنی الان ما در کل این فصل از بحثای منطقی فاصله گرفتیم، رفتیم تو بحث تعریف. البته نمیشه گفت واقعا فاصله گرفتیم، چون تعریف تو منطق هم هست، همونطور که تو علوم دیگه هست تو منطق هم تعریف ما داریم. بنابراین ما اونچنان نیست که بحث منطقی رو کنار گذاشته باشیم. بله، این بحث شاید به خصوص عنوان دومش همونطور که خود ابن سینا میگه با علوم دیگه مناسب تر باشه، ولی این چنین نیست که نسبت به منطقم بی مناسبت باشه. منطقم یه چیزایی توش تعریف میشه. اصلا کلن میشه گفت تعریف ذهن و صناعت و فهم و اینها اگرچه شاید اولا باشد در بعضی علوم آورده بشه، ولی در همه علوم جا داره که بیاد. نسبت به بعضی علوم اولاست، ولی در همه علوم جاش هست. ایشون هم همینو میگه، میگه طبیعیات و خلقیات بهترین جا هستند برای تعریف این اصطلاحات، ولی منطق هم امکان طرح این اصطلاحات و تعریفشون هست. بعد شروع میکنه به بیان. اینا رو یکی یکی بیان میکنه.
به هر حال هرچی باشه روی علم که از مواد تصوری صحبت نمیکنه، در هر علم مرادی تصور
به همین جهت گفته میشه که این بحثش اولاست که در جای دیگه مطرح بشه، به همین جهت که اولاست که در جای دیگه مطرح بشه و الا اینو نمیگفتیم. بله مبادی تصوری جاش، البته اینا مبادی تصوری منطق نیستن اینا که ما داریم میگیم، بنابراین اگه تو منطق بیان اشکالی نداره، تو علم فوق باید میامدند نه تو منطقی که حالا اصلا در اصل علم بودنشون اختلافه که آیا منطق علم یا وسیله علم. در هر صورت اینا باید یه جا تعریف میشدن، بهترین جا براشون همون طبیعات خلقیات بود، اما اشکالی هم نداره که ما در اینجا تعریفشون کنیم، به خصوص که مناسبتی برای تعریفشون هم هست، چون فصلمون فصلیست که با این جور امور مناسبت داره. بعد شروع میکنم به ذکر. ایشون میفهمد که جایگاه این تعریف این اصطلاحات در علوم دیگر است، علوم دیگر اولا به تعریف این اصطلاحات هستند، ولی ما در اینجا یه نوع تعریفی برشون میاریم، ولو تعریف مختصر، به اندازه ای که بالاخره مناسب با منطق باشه، به اندازه ای که کمتر از اون اندازه ای که در طبیعت خلقیات معنا میکردیم اینجا معنا میکنیم. ذهن رو بعضی ها عبارت گرفتن از صفحت و نفس، صفحه نفس، کل این صفحه رو، البته تشبیهه ولی نفس صفحه نیست، تشبیه کردن نفس رو به یه صفحه، کل این صفحه میشه ذهن، وقتی این صفحه مراتب داره، اون محسوسات تو ذهنند، متخیلات، موهومات، حتی معقولات، همه اینه تو ذهنند، اونتا در مراتب مختلف ذهن. پس ذهن به معنی نفسه. ایشون یعنی ابن سینا ذهنو میخواد دقیق تر معنا کنه. اگر بگیم ذهن نفسه درست گفتیم، بالاخره ذهن همون نفسه، ولی اگه بخوام دقیق تر حرف بزنیم میگیم قوه آماده است برای نفس که میتواند حدود و آرا رو کسب کند، حدود رو در باب تصورات و آرا رو در باب تصدیقات. پس ذهن عبارت از نیروی آماده است برای نفس که آمادگی اکتساب داره. اکتساب تصورات یعنی حدود و تصدیقات یعنی آرا. اکتساب از چه راهی؟ از راه شنیدن از غیر یا از راه فکر کردن خیشتن؟ غیر نمیاره، از فرقی نمی کنه. ذهن ما هم آمادگی دارد که آراء و حدود رو با شنیدن از غیر کسب کند، هم آمادگی دارد که با فکر خودش کسب کند. اون قوه‌ای که هر دو آمادگی براش هست بهش میگیم ذهن. پس قید نمی‌کنه اکتساب رو که اکتساب از طریق خودمون باشه یا اکتسابی باشه که زحمتش رو دیگران کشیدن و به ما دارن القا می‌کنن. این معنای ذهن در فهم قید میکنه که از غیر وارد بشه. ولی
فصل اول معانی سوم توضیح داده، اینجا قید نمیاره، اینجا توضیح داده.
فصل اول
مقاله اول فصل سوم،
فصل سوم از مقاله اول همین بود ها؟
بله.
الان من یادم نیست میفهمید اونجا
ذهنی و به علم تصدر.
بله بله،
اینجا توضیح داده
فصل سوم از مقاله اول. درسته.
چه توضیحی بود؟ همین که اکتساب میخواد از راه شنیدن باشه یا از راه
قول رسول یا قول رسول؟ بله، اکتساب به طور مطلق اونجا مطرح شده که اکتساب میتونه مطلق باشه. خب الان من قسمت قسمت باید بخونم اینجا رو، صفحه 259 سطر 12. و عمل کلام یعنی سخن در ذهن و صناعت و فهم و حکمت و ذکا و حدس که در این شیشتا میخوام بحث کنیم، فیکاد و یکون اکثر و هو اولا و علوم و اخرى. به نظر میرسه که اکثر این موضوع که در علوم دیگه اولاست که مطرح بشن. علوم دیگه یعنی چی؟ من طبیعت و خلقیات که بیانه، من الخلقیات و من طبیعت و خلقیات بیان علوم اخراست. یعنی در علم طبیعی، در علم اخلاق اینا باید بحث بشه، اکثرشون اولاست که در اونجا بحث بشن. حالا مثلا کلمه صناعت ممکنه در علوم طبیعت و خلقیات خیلی جا نداشته باشه، ولی بقیهش میتونیم بگیم که در علم طبیعی بحث میشه، در اونجا که در نفس بحث میکنیم. اونجا که در نفس بحث میکنیم جای بحث در ذهن و فهم و اینا هست، ذکا و حدس. حالا حکمت و صناعت ممکنه بگیم نه، اونجا جاش نیست. در اونجا که در اخلاق بحث میکنیم، باز در اخلاق هم همین مباحث مطرح میشن، اونجا بحث صناعت و حکمت هم گاهی میاد. چنانچه فارابی در کتاب اخلاقیش ملاحظه میکنید که این اصطلاحات رو توضیح داده خیلی کامل. در کتاب فصول منتزعش مراجعه کنید، میدید اصلا چند تا فصل داره که در هر فصلی این اصطلاحات توضیح داده میشه.
کتاب اخلاقی
فصول منتزع دیگه، کتاب حالا اخلاق ولی دیگه میشه گفت اخلاقیه، اخلاق اونچنانی نیست ولی حکمت عملیه در اصل. فصول منتزع حکمت عملیه، فقط اخلاقی نیست. بحث سیاست داره، بحث اداره کشور به صورت‌های مختلف داره، مدینه‌های فاضله و فاسده و همه رو مطرح می‌کنه. بحث در حکمت عملیه، خب بخشی از حکمت عملیه اخلاق دیگه، به مناسبت این اصطلاحات آورده به معنا کرده. الا انها، الا انا، خب درسته که این مباحث بیشتر به علوم اخرى مربوطن، الا انا نهدها ها اونا حدا. ما در اینجا این اصطلاحات رو تعریف میکنیم، حدا یعنی یه نوع تعریفی. حالا لازم نیست حتما تعریفمون از همه جهت جامعه افراد مانع اغیار باشه و همه حدود و ثغورش رو ملاحظه کرده باشیم، بالاخره میخوام یه جای تعریفی بکنیم که منطق رو خالی از این تعریفات قرار نداده باشیم. البته تا حد امکانم سعی میکنیم تعریفمون کامل باشه، یعنی جامعه افراد بودن، مانع اغیار بودن، قیود دیگه همه رعایت بشه. فالذهن قوتون لنفس المهیئه المستعده، المهیئه و المستعده صفت برای نفسه. لاکتساب الحدود فالآرا متعلق به مهیئه و مستعده. حدود مربوط به تصورات، آرا مربوط به تصدیقات. نفسی که آماده و مستعد اکتساب حدود و آرا است، نیرویی دارد که اون نیرو رو ما ذهن می‌نامیم. مستعد یعنی فطرتاً مستعد دریافت باشد، مهیئه یعنی در صدد برآمده باشه، آماده شده، در صدد برآمده، اقدام کرده. مستعد اون حالت ذاتی نفسه که فطرتاً و خلقتاً بهش داده شده. مهیئ اقدام عملی و اختیاری نفسه که آماده شده، اقدام کرده برای کسب. چنین نفسی نیرویی دارد که اون نیرو شروع میکنه به اکتساب، اون نیرو رو میگیم ذهن. پس ذهن نیرویست برای نفس. کدوم نفس؟ نفسی که اولا استعداد داشته باشد برای اکتساب، ثانیاً آماده شده باشه به اقدام کرده باشه برای اکتساب، اون هم اکتساب حدود در تصورات، آرا در تصدیقات. این تعریف ذهن بود، تعریف کاملی هست. اما فهم، در فهم همین قوه که ما اسمش ذهن گذاشتیم فعالیت میکنه، منتها این قوهی که جید باشد، جودت یعنی خوبی داشته باشد، اون خوبی و تیزی این ذهن رو میگیم فهم. فهمیدن یعنی خوب کار کردن این قوه، به شرطی که از غیر مطالب برش وارد بشه. پس دو تا قید داشتیم، همین قوهی رو که ذهن است ما فهم قرار داریم، منتها با دو قید، یکی خوب دریافت کردن، دوم از غیر دریافت کردن. پس اینطور میشه این قوه اگر از غیر به خوبی دریافت کند میشود فهم، اگر از غیر به خوبی دریافت کنی میشه فهم. والفهم جودت و تهیئ لهذه القوه، آمادگی خوب داشتن است برای همین قوه، یعنی همین قوه آمادگیش آمادگی خوب باشه، آماده شده باشد نحو تصبر ما یرد علیها من غیرها، به سمت تصور اون مطالبی که بر این قوه از غیر اون قوه وارد می شود. یعنی کسی مطالبی رو از بر این قوه عرضه می کنه، این قوه خوب می فهمه، خوب آماده می شه برای تصور. وقتی می گیم فهمیدم یعنی چی؟ یعنی ذهنم این مطلب رو گرفت، آماده بود و گرفت. بله.
فقط مربوط به تصور یا جسد نیست.
ابن سینا گفته نحو تصور ما یرد علیها. تصور گاهی معنی عام داره، یعنی دریافت، دریافت علمی، این میشه کنم تصور، شامل تصدیق هم میشه. اینجا اگر مرادش از تصور تصور خاص باشه، فهم داره اختصاص میده به متصورات، ولی اگه نه مرادش درک باشه، گاهی میگه تصور، گاهی در تصور میگیم درک اراده میکنیم، هم از این که درک تصوری باشه یا درک تصدیقی. اگر مرادش از اینجا از مرادش از تصور درک باشه، شامل تصدیق میشه و ظاهرا فهم اختصاصی به تصور نداره. اینجا تصور من آن باید کرد، تصور این ادراک، تصور در اینجا من ادراک. بله، جودت تهیو یعنی خوب آماده شدن. بله،
خوب آماده شدن برای ذهن.
بله، خوب آماده شدن یعنی ذهن رو خوب آمادهش میکنه. بله،
خوب آمده کردن.
ایشون میگه خوب آمده کردن فهم. میدونید که ابن سینا کتاب تعریفات نوشته.
بله،
تعریفات کتاب بسیار خوبیه که این مطالب تعریف کرده، یعنی مبادی تصوری، بسیاری از مبادی تصوری علوم حقیقی در کتاب تعریفشون، تعریفاتشون حل شد. یعنی خیلی مقید بوده به این که چگونه مینویسه، با چه قیدهایی. بله، خوب آماده شدن ذهن رو میگن فهم، خوب آماده شدن برای دریافت مطالبی که غیر القا میکنه. یعنی وقتی مثلا سر کلاس ما میشینیم حرف گوینده رو گوش میدیم، اونجا فهممون داره فعالیت میکنه، یعنی همون ذهنمون که خوب آماده شده. اون داره فعالیت میکنه. روشن مطلب. لذا وقتی که غالبا وقتی کسان دیگه با ما حرف میزنن بعد که ما متوجه میشیم میگیم فهمیدیم. البته گاهی هم خودمون فکر میکنیم میگیم فهمیدیم، ولی غالبا نگاه میکنیم وقتی دیگری داره حرف میزنه بهش میگیم فهمیدیم. حالا البته گفته ما دلیل نمیشه و ببینیم اصطلاح چیه. حالا ممکنه ما که اهل عرفیم حرف عرفی بزنیم، خیلی پابند اصطلاح نباشیم. لذا اگر من در وقتی که خودم فکر میکنم میگم فهمیدم، این دلیل نمیشه که حتما باید فهم عام باشه، هم دریافت از غیر رو شامل بشه هم تلاش خودم رو شامل بشه. اصطلاح باید ببینیم چیه. ایشون میگه اصطلاح فهم جعل شده برای دریافت از غیر، برای خوب دریافت کردن از غیر.
اونجا هم غیر هست دیگه.
بله
اونجا که من خودم فکر میکنم میفهمم غیر هست دیگه.
بله اونجا
من معلم میکنم، از این جهت خودم متعلم، از جهت معلم بودنم میشه غیر.
نه یه وقت کتاب میخونم یه وقت از دیگران میشنوم، هر دوش غیره. اما یه وقت خودم رو معلم میکنم یا خودم رو متعلم میکنم، اگر اینطور بخواد اتفاق بیفته همه جا دریافت ما از غیر خواهد بود.
همه
جا از غیره بس احتیاج به غیر نداشت. اگر همه جا از غیره احتیاج به غیر نداشت، همونطور که در ذهن غیری نبود در فهم غیر نمیبود. معلوم میشه این غیر بودن دخالت داره، نه اونجور که شما دارین توضیح میدید. ولی همه جا وقتی من فکر میکنم خودم رو میکنم معلم، خودم رو میکنم متعلم، معلم به مقام معلم غیر متعلم میشه و اون مرتبه معلمی من به متعلم بودن این چیز یاد میده. اگه باشه همه جا این اختصاص به اینجا نداره. خب ولحد جودتون جودتو حرکتن لحاظر قبه، توی ذهن حرکت رو اخذ نکردی، توی فهم هم حرکت رو اخذ نکردی، اما تو حدس حرکت رو اخذ میکنی، بعدم تو فکر حرکت رو اخذ میکنی. البته چون بحث ما در حدسه و حدس همراه حرکته، به مناسبت فکر رو هم مطرح میکنیم چون فکر هم همراه حرکت. پس اگرچه در عنوان ما فکر رو نبردیم، ولی چون حدس رو داریم بحث میکنیم جا داره که از فکر هم بحث کنیم. فکر داره حرکته، حدس هم داره حرکته، منتها در حدس چون قوه حرکت خوب داره انجام میده ما میگیم حدس زدیم. اگر قوه حرکتش کند باشه میگیم فکر کردیم، اگر قوه حرکتش خوب باشه میگیم حدس زدیم. پس حدس و فکر هر دو مربوطن به حرکت این قوه، منتها البته پشت حرکت دریافتم هست. ما فهم رو مربوط کردیم به دریافت، ذهن رو مربوط کردیم به دریافت، الان داریم فکر و حدس رو مربوط میکنیم به حرکت، حرکتی که پشتش دریافته. ولی ما خیلی توجه به اون دریافت نداریم، بیشتر نظرمون به همون حرکته. اگر حرکت کند باشه بهش میگیم فکر، حرکت تند باشه بهش میگیم حدس. که میدونید ما همیشه چه در فکر چه در حدس، اول مطلوب رو که بعدن میخواد نتیجه بشه در ذهنمون میاریم، ملاحظش میکنیم، بعدن میریم فکر میکنیم که مبدأ این مطلوب چیست، اون حد وسطی که میتونه این مطلوب رو در اختیار ما قرار بده چیه. فکر حرکت میکنیم به سمت به دست آوردن مبدأ یا مبادی، بعد که مبادی به دست آمد و قیاس تنظیم شد دوباره حرکت میکنیم به سمت مطلوب خودمون، که این دفعه مطلوب رو دیگه با استدلال به دست میاریم. قبلا به ادعا آورده بودیمش، حالا با استدلال به دست میاریم، با دلیل به دست میاریم. این حرکت اگر طولانی باشه، حرکت اول البته غالبا طولانی است، حرکت دوم همیشه سریع انجام میشه. حرکت از مطلوب به مبادی که خود کند انجام میشه، ولی حرکت از مبادی به مطلوب تند انجام میشه. اگر اون حرکت اول تند انجام بشه بهش میگیم حدس، اگر کند انجام بشه بهش میگه فکر. بعضی ها معتقدن که اگه حرکت اول حذف بشه اسمشو میذاریم حذف، که بعضی حذف رو یک حرکته میدانند، بعضی ها دو حرکته میدونن منتها حرکتش رو سریع قرار میدن، ولی فکر پیش همه دو حرکت هست. فکر رو همه صاحب دو حرکت میدونن، حدس و بعضی ها صاحب یک حرکت و بعضی ها صاحب دو حرکت تند میدونن. که خب دیگه اجازه به توضیح بیشتر از این نداریم. حدس و فکر روشن. حرکت دوم تو هر دو لازمه، هم تو حدس هست هم تو فکر هست. حرکت اول معنی یادم رفت، حرکت دوم میگن محذوفه یا حرکت اول میگن؟ حرکت اول باید تند باشه، اگر حرکت اول تو حدس اعتبار میشه باید تند باشه، اگر حذف میشه من الان یادم نیست حرکت اول حذف میکنه یا دوم، ظاهرا اول حذفش میکنه. حالا باید مراجعه کرد. بله؟ دو تا معنی مطرح میکنه.
یکی میگه اما حسیف آقا هم یکون هم مطلوب که زستن علف من همه طلب حتون بسد من غیر طلب و حاضا کسی را ماید
خواه همیش
او تکون و اید در مقدمت نهی زانه از اندرزم و یوزان و ازایکار دفتا حد این معصر و این معکر و در خواه نتیجه تو میگه غیر فکر این برای طلب
حرکت اول عصب کرد. بله تو فصل سوم مقاله یک.
بله
صفحه 59 و همین چاپی که ما داریم، یعنی 200 صفحه قبل، ما الان صفحه 259 200 صفحه قبل حدس و معنا کرده، حرکت اول حذف کرده. بعد مثالم میزنه برای حدس. اینجا حرکت اول حذف کرده، من توجه نکردم به عبارت. تو همینجا هم که الان داریم میخونیم حرکت اول حذف کرده، میگه حد وسط رو من تلقاء نفسها، حد وسط رو اون قوه از جانب خودش بگیره، یعنی نگرده دنبالش نره، دنبالش نره، چون اگه دنبالش بده حرکت باید بکنه، بعد بگرده تو مخازن تا حد وسط رو پیدا کنه. اینجا نه، این خودش دریافت میکنه حد وسط رو بدون حرکت. یعنی این چنینه، مثالشو توجه کنید، این چنینه، نگاه میکنه میبینه که خورشید به سمتی از ماه میتابه و اون سمت ماه روشن میشه و شکلهای مختلف پیدا میکنه، از اختلاف اشکال و همچنین این که این روی قمر باید به سمت خورشید باشه تا روشن بشه، میفهمه که نور قمر ذاتی نیست بلکه نورش کسبیه. اگر نورش ذاتی بود احتیاج نداشت که رو به سمت خورشید بگیره، و اگر نورش ذاتی بود اینطور نبود که یک بار هلالی دیده بشه، یک بار ربعش دیده بشه، یک بار بدر دیده بشه، بلکه همیشه بدر دیده میشد مثل خود خورشید. خود خورشید که همیشه نور، که نورش اصلی و ذاتیه، همیشه بدر دیده میشه. اگر ما هم نورش ذاتی بود همیشه بدر دیده میشد. اما اختلاف اشکال یک، و رو به سمت خورشید گرفتن و در نتیجه روشن شدن دو، این دوتا به ذهن شخص یا به همون قوه که ما اسمشو حدس میذاریم القا میکند که نور چسبیست، نور ذاتی نیست. یعنی حد وسط رو خود این قوه به سرعت میفهمد بدون این که بره بگرده توی مخازن معنا و صور و حد وسط پیدا کنه. والحدس جودت و حرکتن، نه جودت و تهیون، جودت و حرکتن لحاظه القوه، یعنی همون قوه که اسمش ذهن بود، اگه حرکت خوب انجام بده، الاقتناس، اقتناس یعنی اکتساب، الاقتساب الحد الاوسط، نه از طریق حرکت کردن بلکه من تلقاء نفسها، از ناحیه نفس خود این قوه، خود قوه از ناحیه خودش بره به سمت حد وسط و حد وسط رو پیدا کنه، نه با حرکت کردن در مخازن به حد وسط دست بیابه. مثل این که انسان ببیند قمر رو و انهو، یعنی و ببیند که این قمر یوزی او از اون طرفش که رو به شمس گرفته، اون هم علا اشکالهی، یعنی علا اشکال القمر، یعنی شکل یک شکل واحد هم نیست، اشکال متعدده، گاهی هلاله، گاهی تربیعه، گاهی بدره، این اشکال مختلف با توجه به اشکال مختلفی که قمر پیدا میکند و با توجه به این که رو به سمت خورشید میکند برای روشن شدن، از اینجا درک میکند قوه حدس ما که حتما این نور کسبیست، ذاتی نیست. فیقتنس و ذهنهو، یعنی ذهن انسان، خط قبل کلمه انسان رو گفت، فیقتنس و یعنی فیقتسهو ذهنهو. بازم ببینید کلمه ذهن آورده، چون همون قوه میخواد کار کنه، همون قوه میخواد خوب حرکت کنه، همون قوه که اسمشو ذهن میذاشتیم. حالا به جایی که بگه همون قوه قبلی، اسمشو آورده، میگه ذهن، ذهن این انسان، اما با نیروی حدسش که دیگه احتیاج به حرکت ندارد. نه ذهن به ما و ذهنون، نه ذهن به ما این که داره فکر میکنه، بلکه ذهن به ما این که داره حدس میزنه. یختنس و حدن اوسط، حدن اوسط مفعول یختنسی و هوه، حد وسط اینه که سبب و زوهی من شمس، سبب نور قمر از ناحیه شمس است و هر چیزی که سبب نورش از ناحیه چیزی دیگه است، نورش کسبی است، پس قمر نورش کسبی است. اگه بخواد دلیل شد تنظیم منطقی کنه، چرا احتیاج منطق نداره؟ ولی اگه بخواد بفهمه، نه احتیاج به منطق نداره. حدس رو گفتن که غالباً مسئول از اشتباه است.
غالباً؟
غالباً. البته در ماها احیاناً اشتباه تو شخ میده، ولی در بزرگان رخ نمیده، در انبیا رخ نمیده. در ما اگر دقت کنیم شاید رخ نده، چون قوه قدسی است و همراه ماده نیست تا مبتلا به خطا بشه، بلکه نور خالصه و این نور خالص دیگه مبتلا به خطا نمیشه، ماده است که او رو باید به خطا میرسه.
نه، از این جهت که حرکت بومی کرد منظورم بودم، چون منطق اصلش هم تو اون حرکت اوله، هم تو حرکت دوم. این حرکت دوم میکنه، درسته؟ این حرکت دوم بدون خطا انجام
میده. حرکت دوم غالبا ما هم خطا نمی کنیم، یعنی غیر حدس هم خطا نمی کنیم، بیشتر خطا تو حرکت اولی.
نمزم اصلا کارمنطق حرکت دوم اساسا، یعنی چینش اون کارمنطق همی بودیم، حرکت دوم یعنی چینش و هیئت اون، ترتیب اون.
بله، ترتیب بعد از یافتن، نه ترتیب خالی، از کارمنطق ترتیب، کارمنطق یافتن و ترتیب دادن. البته منطق ترتیب و توضیح میده،
ترتیب
توضیح میده که چطوری ترتیب بده، اونی که یافتی چگونه در قالب قضیه بیار، در قالب قیاس بیار. نه، کار منطق ترتیب است بعد از یافته.
تعریف منطق هم فکر میاد.
بله،
تعریف منطق هم فکر میاد.
تعریف منطق فکره، چون قالبا
قسیم هسته.
بله، چون قالبا از فکر استفاده میشه، ولی حدس هم توی منطق مطرحه.
بله،
اگرچه بله که بدیهیات هست. و زکا و جودت و حدس من حاضر قوه، زکا هوشیاری تامه که اگر این حدس ما خوب کار کرد تازه میشه زکا. خود حدس توجه کنید، یعنی خوب کار کردن قوه، خوب حرکت کردن قوه. حالا خوب کار کردن حدس دیگه مافوق میشه، یعنی مثل این که تأکید میشه خوب کار کردن، و اینو بهش میگن زکا. پس هر کسی صاحب هوشیاری نیست، صاحب هوشیاری کسانی هستن که دارای حدس قوی هستن.
زکا یا زکا؟
زکا. زکا به معنی تزکیه است، سرباریدن گوسفند و حلال شدنش. من زکا خوندم. خب من خیلی گاهی توجه ندارم. زکا جودت و حدس من حاضر قبه. خوب حدس زدن این قبه است، این قبه ذهن، نه قبه حدس. خوب حدس زدن قبه حدس، نه خوب حدس زدن قبه ذهن. قبه ذهن میتونه حدس بزنه، میتونه خوب حدس بزنه. اگه خوب حدس زد میشه زکا. جودت و حدس من حاضر قبه که یقع این حدس در زمان قصیر صفت، این صفت دارد، یه قفی زمان قصیر مثل یه لحظه، یه خطور اینطوریه. غیر ممهله، مهلت به انسان نمیده که بخواد حرکت کنه و به سمت دیگه توجه کنه. حواس انسان رو جذب میکند و در فاصله کوتاهی مطلب رو به او القا میکنه. غیر ممهله یعنی بدون مهلت، بدون فاصله. خب تا اینجا ذهن و فهم و حدس و زکا تری شد. ولی
یقه حدس به زمان،
ولی یقه حدس هر کده زمین یقه به حدس فهمیده. حالا پنجمین اصطلاح فکره که در اصطلاحات مذکور ذکر نشده بود، ولی الان ذکرش میکنم. ول فکرت و حرکت و ذهن الانسان به سمت اون چیزهایی که مبادی هم للمطالب. این للمطالب متعلقه به مبادی هم الف لام المبادی هم معرفه هم اصول گرفتن. فکر حرکت ذهن انسان دیگه نمیگه جودت و حرکت. جودت و حرکت مال حدس بود. و فکر حرکت ذهن انسان است به سمت اون چه که مبادی مطالب هم حد وسط های مطلوب هستن. می رود دنبال این مبادی تا بعد از به دست آمدن این مبادی یر جمعین ها الال مطالب، از این مبادی به مطالب رجوع کند و مطالبی رو که ابتداعاً به صورت ادعا مطرح کرده بود حالا مستدل کند. ششمین اصطلاح رو می خواهم تعریف کنیم و صناعت. صناعتیش رو می فهمد عبارت از ملکه که نفسانی است و بعد از اینکه حاصل شد انسان یا هر صاحب ملکه کار رو، کار مناسب رو به آسانی انجام میدهد. ممکنه بار اول که نجاری میکنه خیلی سخت، هی دقیق بشه، هی اندازه بگیری، عرده بکشه. بعد ولی وقتی که خورده ماهر شد و صاحب صنعت شد و ملکه پیدا کرد، دیگه به آسانی کارش انجام میده. کاری که احتیاج به فکر چندانی نداره، اصلا میشه گفت فکر ارتکازی در موردش کافیه. همین اندازه که در ذهنش هست این کار انجام بده، داره انجام میده و درست هم انجام میده. پس صنعت عبارت از ملکه ایست نفسانی که افعال ارادیه رو به سرعت انجام میده. و صناعت ملکه نفسانی است که تستر از این ملکه نفسانی افعال ارادیه بلفل. این بلفل غیر ارادی است، غیر تصدر رو نمیگیر میشه. بله؟ نفهمیم
غیر بلفل شما فهمیم؟
نه نه داریم شما بلفل. نه من سفر اشتباه گرفتم، بله بلفل ندیم. من سفر اشتباه رفتم، عید به فعل نداریم، به غیر رویتن داریم. اگه تذکر نمیدادیم من همون صفحه دیگر میخونم. صناعت ملکه ایست نفسانی که صادر میشه از این ملکه نفسانی افعال ارادی به غیر رویتن، یعنی بدون فکر. انقدر انسان مهارت پیدا کرده و انقدر این ملکه راسخ شده که احتیاجی به فکر و تنظیم امور نیست، همینطوری خود به خود داریم کار رو انجام میدیم، منظم هم انجام میدیم به خاطر اون ملکه که در ما حاصل شده. اون ملکه رو اصطلاحا میگن صناعت.
این فکر رویه اینجا منظور دقت و ایناست، فکر اصطلاحی که نیست.
بله به غیر روی یعنی همون به قول شما دقت، یعنی فکر کنم که این مثلا میخو کجا بکوبم، این تخته را به کجای تخته را وصل کنم، این فکر را اول میکنم، اولی که تازه نجار شدم، ولی بعد که چند تا چیز ساختم و ملکه پیدا کردم دیگه این فکر را نمی کنم، سریع کار انجام میدم. تنهو تماما مقصود رو اینو دو جور معنی میکنم، یکی این که مربوطش میکنم به ملکه نفسانیه، ملکه‌ای که میرود قصد دارد میرود به این که مقصودی رو تمام کنه، هر حرکتی هم میتونه دیگه ما بیدیم که مقصود اون حرکت رو تمام کنیم. اینجا ملکه نفسانیه که صاحبش مشغول کار مشغول افعال ارادی میشه میره به سمت تمام کردن مقصود. یه معنی دیگه این که تنهو رو ما مربوط کنیم به افعال ارادیه، یعنی ملکه نفسانی که از او افعال ارادی ساده می شود بدون فکر، نه این تنهو مربوط میشه به رویه، بنابرای من دو بدون فکری که قصد کند یا برود به سمت تمامیت مقصود، فکری که برود به سمت تمامیت مقصود احتیاج به اون رویه نداریم. پس زمین تنهو رو یا به ملکه برمیگردیم یا به ارادیه یا به رویه رویه، هر دوست درستی معلوم روشن.
خب تماما مقصودن
بره به سمت تمام در حالی که اون تمام مقصود، اون تمام مقصود میشه دیگه، من ترجمه آزادش کردم.
یعنی
اگه
قید ملکه بگیری علیمان یک قسامو بکن
ملکه‌ای به تمام مقصود نرسید، اون ملکه نیست، بره به سمتش، ملکه ایست که بره به سمت مقصود، نه که به مقصود برسه. گاهی ممکنه مانع برخورد کنه نتونه برسه. تنهو یعنی قصد کند که به سمت تمام مقصود بره، اما حالا رفت اتفاق افتاد که نرسید، بازم ملکه هست چون قصد رفتن داشته. الحکمت رو این دیگه آخرین تعریفه، آخرین اصطلاحی که دارم تعریف میکنم، حکمت این است که نفس انسانی از نقص خارج شود به سمت کمال. این خروج از نقص به کمال یا دست یافتن به کمال بعد از نقص حکمت گفته میشود، و صاحب این خروج که مثلا انسان است حکیم نامیده میشود. اما حکمت، هم حکمت عملی داریم هم حکمت نظری داریم، به هر دو ششون اشاره میکنه، به هر دو اشاره میکنه، هم به حکمت علمی هم به حکمت عملی. حکمت علمی در تصور و تصدیق، حکمت عملی رو ایشون میگه این از که خلق انسانی به حدی برسد که در حال اعتدال باشد، یعنی شهوتش در حال اعتدال، غضبش در حال اعتدال، فهمش هم در حال اعتدال. یعنی این سه قوه که یکیش قوه نظره، دو تا دیگهش قوه عمله، در حال اعتدال باشد، اون وقت به این شخص گفته میشه عادل. عادل در فلسفه و اخلاق به کسی گفته میشود که در این سه قوه در حال اعتدال باشه. اما در فقه عادل همین اندازه که در حد شهوت و غضبش عادل باشه بهش میگن عادل، ولی در فهمش آدم خوشفهمی هم نباشه، حد اعتدال هم نداشته باشه، آدم کم فهمی هم باشه بهش میگن عادل، فقط معصیت نکنه.
فهم
شهوت و غضب و فهم، اما فی بله الحکمت خروج نفس انسان است به کمال ممکنش به کمالهی به کمالش الممکن له، اون کمالی که برش ممکنه، اینه در حد لیاقتشه. انسان در یه حدی از کمال هست، هر کسی یه ظرفیتی داره، بعضی ها ظرفیتی بیشتر بعضی ظرفیتی کمتر، وقت برای هر کسی کمالی ممکن است. این انسان اگر خارج شد به سمت کمال ممکن خودش، چه در علم چه در عمل، این خروجش رو میگیم حکمت، خودش رو هم میگیم حکیم. حکمت خروج نفس انسان است به کمالش، اون کمالی که الممکن لهو فی حد علم و عمل، در دو حد علم و عمل برش ممکنه. اما فی جانب العلم به کدوم سمت بره؟ به این سمت بره، فان یکون این انسان متصورن للموجودات کماهیه. در جانب علم اگر باب تصوره، باید موجودات رو تصور کند کماهیه، متصورن یعنی تصور کننده باشد موجودات رو کماهیه، یعنی مطابق واقع. البته در تصور معنی نداره بگیم مطابق واقع، چون مطابقت و این ها مال تصدیقه، اما یعنی کماهی یعنی موجود رو همونطور که هست، یعنی جنس و فصلش رو، یعنی واقعیتش رو بیابه. و مصدقن بالقضایا کماهیه، اطلاعا متصورنه. در باب علم باید موجودات رو همونطور که هستن تصور کنه، قضایا رو همونطور که هستن یعنی واقعیت دارن تصدیق کنه. بله، اگه تعریف بشه حالت قضیه پیدا کنه، وقت ممکنه خطا توش را پیدا کنه. که تصور اگر مربوط به باب تعریفاته، تعریفات چون قضایا میشن احتمال خطا توشون هست، ولی اصل تصور توش احتمال خطا نیست. مطابقت با واقع و مخالفت با واقع نیست، حتما مطابق با واقع هست. وقتی توش حوش میشود، اون وقت بحث مطابقت با واقع و مخالفت با واقع پیش میاد. اگر تعریف بکنیم چون قضیه میشه، میگیم انسان این است، انسان این است، و حکم داریم میکنیم، چون حکم میکنیم احتمال خطا توش میاد.
تعریف معرف باره.
بله؟
تعریف معرف باره، معرف هم مرکب ناست، کسی نگفته تعریف رو بکنن قضیه میشه بشه.
بله، ولی در وقتی تعریف میکنید،
درسته، ولی
شما معرف رو به معرف نسبت میدید، همین نسبت دادن قضیه درست میکنید. میشه قول، میشه قول شارعه،
قولش
مجموعش بله، یعنی خود معرف، خود معرف تنها به قول شما مرکب ناقصه، ولی وقتی معرف رو برای معرف تعیین میکنید، حمل میکنید معرف رو بر معرف نسبت میدید، همین میشه قضیه. وقتی قضیه شد قابلیت سقو چیز پیدا میکنید. اما فی جانب العمل، این در جانب علم بود که کمال ممکن رو انسان کسب کند، یا به تعبیر ایشون از به سمت کمال ممکن خارج شود. این در مرتبه در جانب علم بود. اما در جانب عمل، فان یکونه، یعنی حکمت این است که انسان این چنین باشد، قد حصل عنده الخلق، خلق حاصل شود. کدوم خلق؟ الذی سمی العداله، اون خلقی که بهش عدالت میگن، که اعتدال در شهوت است، عفت نامیده میشه. اعتدال در غضب است، شجاعت نامیده میشه. اعتدال در فهم است، حکمت نامیده میشه. خودم یه اعتدال در فهم به تنهایی هم حکمت گفته میشه. اگر کسی در هر سه به عدالت رسید بهش میگن عادل، خلق عدالت براش حاصل میشه، این گفته می شود خارج شد به کمالش، کمالی که الممکن له فی باب العمل. اون قبلی رو میگیم کمالی که ممکن له فی باب العلم، این یکی رو میگیم کمالی که ممکن له فی باب العمل. تا اینجا حکمت رو که جامع بین علم و عمل است معنا کردیم. یه معنای دیگه هم برای حکمت گفته، که اون معنا فقط توجه به باب نظر داره، توجه به باب عمل نداره. حکمت رو میگه احاطه نفس است به علوم، به مقولات نظریه و عملیه. دیگه خلق و اینا رو نمیگه، بیان نمی کنه. میگه هر همین اندازه که من عالم بودم به مقولات نظریه در باب نظر و به مقولات عملیه در باب عمل، ولو اقدام به عمل نکردم و با عمل خلقی رو کسب نکردم، بازم به من میگن حکیم و به کار من میگن حکمت. همین که نفسم استکمال پیدا میکند با این دانایی ها میشه حکمت، ولو این دانایی ها رو مورد عمل و وسیله و منشأ برای پیدایش خلق قرار نداده باشم. بعضی اینطوری معنی شدن حکمت و رو با مقیل حکمت برای کامل شدن نفس ناطقه از جهت احاطه به مقولات پیدا کرده. نفس احاطه به مقولات پیدا میکنه و از این طرف کامل میشه. حالا چه مقولات نظریه باشد که حقایق جهان رو نشون میدن، چه مقولات عملیه باشن که وظیفه عملی ما رو نشون میدن. اگر من احاطه علمی به این دو مقول پیدا کردم میشم حکیم و خود احاطه میشه حکمت. و این لم یحصل خلقون ولو خلق حاصل نشه، پس عالم شدن میشه حکمت. لازم نیست که عمل هم دنبالش بیاد. بله، عالم شدن هم به مسائل علمی هم به مسائل عملی، یعنی هم به امور خارجی هم به وظایفی که خودم دارم انجام میدم. اگر عالم شدن میشه حکمت، پس علم به مسائل حکمت است، نه عمل به مسائل و ایجاد خلق در نفس. اون خلق حکمت نیست، بلکه اون علم حکمت. اینم نظر دومه در تفسیر حکمت. خب ما این اصطلاحات رو معنا کردیم با معنای این اصطلاحات. فصل نهم تموم شد و با تموم شدن فصل نهم مقاله سوم تموم شد. ان شاء الله مقاله چهارم از جلسه بعد شروع می‌کنیم.